دوستان و شنوندگان عزیز سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه ششم آبان ماه 1403 رو که مطابق هست با 27 اکتبر 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سربلند و سلامت باشید و برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه و اینکه امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گرفته در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد، گریه می این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید، ارغوان ارغوان تو بر افراشت باش، تو بخواه. Oh.
دولت نجات پرست و جنگ طلب اسرائیل، دولت فاشیستی اسرائیل با عبور ارتش اسرائیل از مرزهای لبنان و بمباران‌های وحشیانه شهر بیروت، تراژدی جنگ در غزه در لبنان نیز تکرار شده است. تاکنون نزدیک به 2000 نفر از مردم بی‌دفاع لبنان کشته و بیش از 1,000,000 نفر آواره شدند. بیمارستان‌های بیروت دیگر ظرفیت پذیرش زخمی‌ها را ندارند. این در حالی است که علی‌رغم کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، دولت اسرائیل همچنان به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهد و اردوگاه‌های آوارگان، بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های سازمان ملل نیز از بمباران‌های مرگبار دولت فاشیستی اسرائیل با بمب‌های آتش‌زا و ویرانگر در امان نیستند. اکنون دیگر هدف دولت اسرائیل در غزه نه جنگ با حماس، بلکه کشتن تعداد هرچه بیشتری از مردم فلسطین در غزه استش. نسل‌کشی آشکار دولت اسرائیل در مقابل چشمان جهانیان همچنان ادامه داره و در صفحات تلویزیون‌های مختلف نمایش داده میشه. اینکه اسرائیل نمیخواد شعله جنگ رو در هیچ کدام از جبهه‌ها خاموش کند، نشان میدهد که خطر فراگیر شدن جنگ روز به روز جدی‌تر میشود. گسترش جنگ از غزه به لبنان و تدارک برای حمله به ایران در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی در دستور روز دولت اسرائیل قرار گرفته. اگر کار بر روال نقشه‌های نتانیاهو و حزب دست راستی لیکود و احزاب متحد بنیادگرای یهودی پیش برود، پس از لبنان دامنه جنگ طلبی دولت اسرائیل به سوریه و ایران نیز کشیده خواهد شد. جنبش مردمی ایران همچنان با استواری به پیش می رود. می بایست نسبت به خطرات فضای جنگی کنونی و خطر احتمال گسترش جنگ با هوشیاری و دقت برخورد کرد. سازماندهی هرچه گسترده تر مردمی و به ویژه تعمیق سازمانیابی صفوف مزد حقوق بگیران در شرایط دائما متحول کنونی و خطرات جدی که می تواند در پیش باشد، تنها راه تضمین تأثیرگذاری بر شرایط جدید است. با افزایش شدت حملات اسرائیل به لبنان، مقامات لبنانی اعلام کردند که این حملات تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 2500 نفر و بی‌خانمان شدن بیش از 1,000,000 نفر شده است. جمهوری اسلامی 10 زن بهایی را مجموعاً به 90 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روحبخش، ندا بدخش، مژگان شاهرضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا امادی، شهروندان بهایی ساکن اصفهان توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 90 سال حبس، جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بر اساس حکمی که اخیراً توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی صادر و از طریق وکیل این زنان به این شهروندان ابلاغ شده، خانم‌ها بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام، با مصادیقی نظیر برگزاری کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌گردی برای خردسالان، نونهالان و نوجوانان ایرانی و اتباع کشور افغانستان مجموعاً به 90 سال حبس و 900 میلیون تومان جزای نقدی، ضبط اموال به نفع دولت، منع خروج از کشور و منع استفاده از فضای مجازی محکوم شدند. کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نفت در اعتراض خود بیان می‌کنند که نه حق تشکل و نه حق اعتراض داریم و نه توجهی به حقوق صنفی ما می‌شود. کارگران پیمانکاری ارکان ثالث می‌گویند دولت‌ها ما را از حق داشتن تشکل صنفی مستقل محروم کردند. آنها می‌پرسند چرا حقوق کارگران رسمی یا قراردادی از کارگران پیمانکاری که به همان میزان کار میکنند بیشتر است و مزایا هم به کارگران پیمانکاری تعلق نمیگیرد. بنا به گزارشات متعدد، شمار کارگران پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران حدود 105,000 نفر است که از این تعداد حدود 10,000 نفر به عنوان کارگران پیمانکاری ارکان ثالث مشغول به کارند. پیمانکاری ارکان ثالث به این معناست که کارفرمای اصلی با یک پیمانکار دیگری قرارداد منعقد کرده و این پیمانکار که حساب مشترک با کارفرما دارد، 10,000 کارگر شرکت ملی حفاری را به کار گرفته و به موازات پرداخت حقوق به کارگران زیردست خود از همان حساب مشترک هم سود برداشت می‌کند. شرکت مادر در خوزستان مستقر منطقه هستن، اما این کارگران در مناطق مختلف ایران کار میکنن. کارگران پیمانکاری ارکان سالس میگوین مهمترین مشکل ما ممنوعیت تشکیل هر گونه تشکل صنفی و کارگری است. یکی از این کارگران در این باره میگوید که در حالی که دولت ها ما را از حق داشتن تشکل صنفی محروم کردن، وقتی دست از کار میکشیم یا تجمع برگزار میکنیم، تا حداقل به این شکل خواسته های من را به گوش مسئولان وزارت نفت یا وزارت کار برسانیم، آنها با ما برخوردهای امنیتی میکنند. کارگران ارکان سالس شرکت ملی حفاری میگویند نیروهای حجمی مشغول به کار در این شرکت در مشاغل مستمر و مورد نیاز واحدهای پیمانکاری به کار گرفته شدند، ولی همچنان مزد ساعتی و روزانه میگیرند و وضعیت شغلی و قراردادی نامعلوم دارند و حتی نسبت به کارگران ارکان سالس از تبعیضات بیشتری رنج میبرند. کارگران میگویند با وجود مشکلات متعدد صنفی تاکنون حتی یک بازرس از وزارت نفت برای شنیدن اعتراضات کارگران نیامده یا اجازه دیدار با کارگران را نداشته است. آنها میگویند حتی یکی از همکارانشان به نام یاسر احمدی نژاد خرداد ماه سال جاری به دلیل اعتراض به تبعیضهای صنفی اخراج و هنوز با بازگشت به کارش موافقت نشده است. حال وریشه مرادی پس از دو هفته اعتصاب قضا به وخامت گراییده است. همزمان با اعتصاب قضای زندانیان و ادامه کارزار سه‌شنبه های نبه‌اعدام، وریشه مرادی فعال سیاسی متهم به بغی در شرف حکم اعدام نیز با وجود ضعف شدید به اعتصاب قضای خود ادامه داده است. دلیل این اعتصاب قضا را اعتراض به احکام سنگین و اعدام های جمهوری اسلامی خوانده و از این طریق همراهی خود رو با تمامی گروه ها و نهادهای بین‌المللی علیه اعدام اعلام کرده است. فریشه مرادی که در بهمن 1402 در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی متهم به بغ شد، اتهام بغ در قانون مجازات اسلامی به افرادی زده می شود که در برابر نظام به شکل مسلحانه قیام کرده.
تکرار آینده بشه تاریخ تو تکرار هزاران بار هزار تا اولین و آخرین بار. نه الان نمیشه با دلی که آتیشه زیر چتر تو وایسه پس بحرون چی میشه بشه تاریخ تو تکرار زیر چتر تو وایسا پس با چی میشه بشه تاریخ تو
دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی اسین رحیمی رو میشنوید با محمدرضا شالگونی در ارتباط با کشته شدن یحیی سنوار و حمله پهپادی به خانه نتانیاهو و تلاش‌های دیپلماتیک عراق. چی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و همچنین تشدید فضای جنگی و وظایف چپ‌ها، سوسیالیست‌ها، دموکرات‌ها رو در این باره توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم.
رفیق شالگونی، همونطور که خودتون هم مطلع هستین، یحیی سنوار رهبر حماس و طراح و مجری عملیات 7 اکتبر در یک درگیری با واحدهای ارتش اسرائیل به قتل رسید. نتانیاهو و متحدین اسرائیل از قتل او به عنوان یک پیروزی بزرگ پس از قتل حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و سایر رهبران سیاسی و نظامی حماس و حزب الله استقبال کردند. به نظر شما آیا با قتل سنوار و کشتار بیش از 45,000 نفر از ساکنان غزه و ویرانی منطقه غزه، اسرائیل به هدف خود یعنی نابودی حماس نزدیک شده از نظر شما؟
من فکر میکنم که مسئله حالا سنوار طرح این حمله رو کشیده بوده یا نکشیده بوده و فلان. خب البته کشتن غیر نظامیان همه جا جنایته، حالا هر مخالف ما باشه، موافق ما باشه و اینا، اصلا کودکان، زنان، نمیدن پیر مردا و حتی مردم چیز حال کاملا به اصلاح جوان و آماده جنگ و فلان، ولی غیر نظامی هستن، کشتن غیر نظامی هستن جنایته. بنابرای اینه که اون حمله هم واقعا به نظر من اون 1200 نفری رو که میگن کشتند و فلان، اون واقعا جنایت بوده که باید ما هم که مخالف حتی اسرائیل هستیم باید محکوم بکنیم این قضیه. منتها توجه داشته باشی که مسئله فلسطین با یک نفر به اصطلاح شکل نگرفته. مسئله فلسطین اینه که شما میایید یک سرزمین رو اشغال میکنید و مردمش رو شروع میکنید به بیرون ریختن، یا اینکه در واقع نیمه انسان تبدیل کردن که حق حتی به اصطلاح مالکیت زمین رو ندارن. توجه داشته باشید که در مثلا فلسطینی هایی که در خاک خود اسرائیل ساکن هستند و اینها عرب ها حق این رو ندارن که به اصطلاح خرید و فروش خانه داشته باشند و فلان اینا. اینو توجه داشته باشید، این در سرزمین خودشون. اینکه اروپایی ها میگن که اون ماجرای اسرائیل و راه اندازی اسرائیل و این داستان ها و اینها که سرزمینی بدون مردم و بدون مردمی بدون سرزمین و فلان، اولا هم یهودی ها سرزمین داشتن، یعنی واقعیت اینه که یهودی ها هم در فلسطین بودند و اینها، اونها از قدیم بودند، از 2000 بیش از 3000 سال پیش و اینها، و هم در اروپا اروپایی ها بودند که اونها را از سرزمینشون بیرون ریختند و فلان و اینا. پس بنابراین بی سرزمین نبودن. در آلمان چقدر یهودی کشتند و اینها، خب اینا سرزمینشون بود دیگه آلمان. یا مثلا در فرانسه چقدر یهودی رو فرستادن به وستا اردوگاه های نازی که در اونجا در واقع در اتاقهای گاز کشته شدند و اینا. اینا ربطی به این مسئله ندارد، مردمی بی سرزمین، نه یهودی ها کلن یهودی های دنیا بی سرزمین بودن، مردمی بی سرزمین بودن، نه اون فلسطین سرزمینی بدون مردم بوده. اینا دروغیه که ساختن دو اینا. منتها توجه داشته باشید که با این چیزها که یه نفر بیاد مثلا یک سنوار یا آدم بیرحمیه فلان و بهمان و اینها، اون این کار رو کرده با اینا. نه، اینطوری نیست. در واقع این همه فلسطینی کشته شده، حتی فرض کنیم که فقط سنوار هستن اینو ابداع کرده بوده، بابا کشتن 1200 نفر کجا، کشتن 45,000 نفر کجا؟ اون هم در واقع نمیدونم بخش بزرگی از اینها کودک ها هستن، آخه گناه این کودکان چی هستش و فلان و اینا. بعدم توجه داشته باشیم که همین سنوار رو هم که ها میخوان یه دشخیمی ازش درست کنن، احتمال داره که آدم بیرحمی بوده باشه، من نمیشناسم که چی هستش و اینا. منتها توجه داشته باشه که این اعتقاداتی داشته، 22 سال در زندان اسرائیل بوده بابا این آدم. یعنی اینطوری نیست که مثلا چه هستش، این که آدم ها رو به یک انسان بیرحم تبدیل میکنه یک ماجرا، اینه که باید ببینیم چه بلایی سرشون آورده اید که بیرحم شدن یا مثلا چنگزو شدن. مسئله فلسطین از بین رفتنه نیست، اصلا امکان نداره با کشتن این یا اون اصلا از بین بره. مسئله حماس هم حالا فرض کنیم که حماس هم از بین بره، که فکر نمی کنم اصلا به سادگی یا از بین بره، خود اسرائیل از حماس در مقابل چپهای اسرائیل کمک میکرد، همین نتانیاهوی بیشرف و اینا، ولی فکر میکردن اسلامی ها جلو اونا را میگیرن دیگه، اسلامی ها خودشون شدن بلای جان شد اینا. حالا مسئله ای که هستش اینه که اصلا کل مسئله اسرائیل و فلسطین به این صورت حل شدنی نیست که نمیدونم حماس رو. حماس از بین بره جریان های دیگه به وجود، این کودکانی که پدر مادرشون کشته میشن، خواهرهاشون برادرهاشون جلو چشمشون کشته میشن، هر یک از اینها یحیی سنوار هم بود اینطوریه مگه دنیا؟
بله همینطوره. خیلی ممنون از توضیحات شما. اینم اضافه کنیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و رهبران کشورهای اروپایی و دیگر رهبران کشورهای غربی با استقبال از قتل سنوار مطرح کردند که اکنون زمان آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها فرا رسیده. درخواست رهبران غربی و به ویژه آمریکا برای آتش‌بس و همچنین تظاهرات بسیار گسترده خانواده‌های گروگان‌ها در اسرائیل برای آتش‌بس فوری و پایان دادن به جنگ با مخالفت نتانیاهو مواجه شده. این در حالی که قتل عام در غزه همچنان ادامه داره. در حالی هم که در روز یک شنبه دست کم 87 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدن و به خاطر بستن مسیر کمک رسانی منطقه شمال غزه، مقامات امدادرسانی سازمان ملل اعلام کردند که صدها هزار نفر در خطر تلف شدن از گرسنگی قرار دارند. حالا سوال من شما اینه که آیا موضوع جو بایدن در مورد آتش بس نمایشی است برای پنهان کردن کارت سفیدی که دولت آمریکا به نتانیاهو برای ادامه نسل کشی در غزه داده، و یا نتانیاهو در برابر اوامر کاخ سفید سرکشی میکنه به نظرتون؟
والا من فکر میکنم هم مال آمریکا حمایتشون یه واقعیتیه، یعنی این که از زمان مثلا خیلی پیش دیگه، از زمان حتی لیندن جانسون دیگه قطعی شد که آمریکا به اصطلاح چی میکنه، حتی از زمان ترومن برای اینکه نمیدونم رأی یهودیان آمریکا را به دست بیار اومد، اسرائیل رو مثلا چی کردن، ابداع کردن و به اصطلاح حمایت کردن و اینا. اروپایی همون چه اشاره کردن به خاطر جنایاتی که کرده بودن این کارا را کردن و اینها. انگلیس مثلا چی هستش، انگلیسی ها که در واقع حتی یهودی ها که در اونجا بودند و برای استقلال می جنگیدند و اینا، با اینکه خیلی از یهودی ها را هم کشتند و اینها، ولی در این حال در کمک کردن اون اعلامیه بالفور معروفه دیگه، انگلیسی ها به اصطلاح به گفتن یه وطنی میدیم به یهودی ها و فلان و اینا، همه اینها چیزهایی دارند و اینها. تا یک مسئله ای رو که باعثی توجه داشته باشه، اون عبارت از اینه که انتخابات آمریکا نزدیک، حالا حدود دو هفته مونده دیگه، یکی از طرفین چیزم مثلا فاصله هم خیلی نزدیکه، احتمالاً ترامپ اگه مثلا پیروز بشه وضعیت خیلی بدتر خواهد شد برای فلسطینیا، حتی برای خاورمیانه و اینها. دقت بکنید این مسئله، ترامپ هم یک جریان فاشیستی، همونطور که راست افراطی در کشورهای اروپایی در جاهای دیگه هم در حال قدرت گرفتن و این هاست، در آمریکا هم همینطوریه. ترامپ یک جریان واقعا فاشیستی هستن، چیزهایی که از یه طرف مثلا از اسرائیل حمایت میکنه، از یه طرف مثلا مهاجرینی رو که بیچاره ها کارگران و زحمت کشانی که از آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی جنوبی میان در آمریکا به اصطلاح کار بکنند و اینها این داستان ها، آمریکا که خودش یه ملت مهاجره میگه این مهاجرها رو جلوشون رو بگیرید و فلان، خب بگیرید، ولی آخه این طوری چقدر توحش و فلان و اینها، اصلا یه طوری برخورد میکنن با مهاجران آمریکایی لاتینی که اصلا مثل طول آدم نیستند و فلان. ترامپ یکی از چیزهاش علیه هریش اینه که این اصلا سازش کرده و فلان، و هم سازش نکردن ها، همه تو بگیر و ببندهایی هست که اصلا افتضاحی خودش ماجرا بود. ولی یه مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که این انتخابات هم که نزدیکه، این جو بایدن و اینها و حتی بعضی از رهبران اروپا موافق نیستن با اون کارهای نتانیاهو، ولی چون انتخابات نزدیکه و آمریکا قدرت مسلط فلان اینها، اینکه در این انتخابات اثرگذاری داشته باشه یا نه حوادث اصلا فلسطین و اسرائیل و اینا، این مسئله خیلی مهمیه. اینا هم حساب میکنن. حتی هریس هم میبینید که خیلی محکمتر از چیز حالا هر روزی که جلو میره از به اصطلاح اسرائیل دفاع میکنه. گویا فقط اسرائیلیا کشته شدن، برای یه کشته شدنشون اصلا اینا آدم حساب نمیشند و فلان اینا. واقعیت اینه که انتخابات آمریکا باعث میشه اینطوری بشه. من فکر کنم افکار عمومی جهان عرب که خودش صدها میلیون آدم شوقی نیست، این چیز بعد مسلمانهای دنیا رو در نظر بگیرید که نزدیک به 2 میلیارد انسان مسلمانن. حالا مسلمان ممکنه من و شما هم مسلمان به حساب بیاییم و اینا، ولی فکرشو بکنه کشورهای مسلمان فلان و اینها، اصلا یهودیای کل جهان در مقابل مثلا جمعیت عرب اصلا به هیچ حساب میان و فلان و اینا. مگه میشه این حادثه رو به اصطلاح درز گرفت و اینها فقط مثلا پوشون دارد؟ این چه چیزی امکان نداره و اینا. بنابراین که نتانیاهو از فرصت استفاده میکنه، بایدن و هریس و اینها هم دارن نمایشی به اصطلاح چی میکنن، ولی ناگزیرم اینها در یه زمان قابل توجه ناگزیر خواهم بود که یه مقدار جلو افرادکاری های اسرائیل رو بگیرن، چون افکار عمومی دنیای غرب هم به شدت علیه به اسرائیل برانگیخته شدن. همین الان یهودیان مترقی آمریکا، مخصوصا نسل جوان یهودیان آمریکا که خیلی هستن آدم های نازنینی هستن تو اینها در آمریکا، توجه داشته باشید به اندازه جمعیت اسرائیل آمریکا یهودی داره و اینا، اونها نسل جوانشون به شدت با این چیزها مخالفند و اینها، اینها اثر میذاره و اینها هم رهبران کشورهای غربی هم متوجهن که این نمیتونه به این وضعیت ادامه بدن.
خودتونم به خوبی البته بهش اشاره کردین. یکی دیگر تحولات مهم در جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان، عملیات پهپادی حزب الله لبنان بر ساختمان محل اقامت نتانیاهو و همسرش در اسرائیل بوده. منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که در زمان اصابت این پهپاد نتانیاهو همسرش در خانه نبودند. نتانیاهو عملیات کشتن اون رو به حساب رژیم جمهوری اسلامی گذاشته و تهدید کرده که انتقام سختی برای رژیم جمهوری اسلامی در پیشه. رفیق شالگونی، آیا این حادثه دست دولت اسرائیل برای تلافی جویی حملات موشکی دوم جمهوری اسلامی به اسرائیل رو بازتر کرده؟
فکر میکنم آره. این مسئله که اصلا بخوان که نتانیاهو رو بزنند و اینها، این خودش یک به اصطلاح چیزه. واقعیت اینه که نتانیاهو به نظر من یک جنایتکاره، یک جنایتکار نه حالا، اصلا قبلا هم جنایاتی که اینا کردن این اصلا حساب کتاب نداره. حتی مثلا حزب کارگر خود اسرائیل حالا اینها را که صحبت میکنن در واقع به نجات پرستی متهم میکنن، دقت بکنید. یا مثلا نوال هراری، مثلا یه نویسنده معروف تاریخ نویس اسرائیلیه، یا این نجات پرستیه، میگه من صهیونیستم. ولی این که اینها چه میکنن، صهیونی نجات پرستی نیست. ما معتقدیم که حتی به اصطلاح چیزها هم عرب ها هم حق دارن، ما هم حق داریم و اینها فلان و اینها که ما هم در اونجا هستیم و اینها. ولی منظورم اینه که خود حتی مردم فلسطین هم به مردم اسرائیل هم و نتانیاهو بخش قابل توجهی از اونها خیلی مهمه دیگه، مخالف هم به شدت و اینها. منطقه کشتن نتانیاهو واقعا یک چیزه، حاده بهانه میده که هرچه بیشتر دست اون افراطی های دست راستی های اسرائیل باز بشه در حمله به ایران و یا کشتار قبل از همه فلسطینی‌ها.